ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه سه‌شنبه است، 8 فروردین ماه سال 9402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما بیشتر بگیم. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم الهه رواشاد.
عصر بخیر شنوندگان گرامی، نوروزتون پیروز. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روسیه در روز چهارشنبه خبر داد. به گفته کاظم جلالی، پیگیری توافقات انجام شده میان دو رئیس جمهوری، گفتگو پیرامون تحولات منطقه‌ای، روند پیشرفت توافقات به دست آمده در کمیسیون مشترک و آخرین وضعیت کریدور شمال جنوب از موضوعات رایزنی میان وزرای امور خارجه ایران و روسیه خواهد بود. این در حالی است که ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه 7 فروردین ماه با اشاره به گزارش روزنامه وال استریت جورنال درباره همکاری‌های متقابل روسیه و ایران گفت که تعمیق روابط روسیه با بازیگرانی به گفته او بدخواه مانند ایران همچنان یک نگرانی عمیق است و سایر کشورها نیز مثل همسایه‌های روسیه و ایران باید از این روابط نگران باشند. گسترش همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در ماه‌های اخیر کشورهای غربی را بران داشته تا چندین بسته تحریمی علیه مقامات و نهادهای فعال جمهوری اسلامی در این زمینه وضع کنند. رئیس سازمان خصوصی سازی از آغاز فرایند اجرایی طرح مولدسازی دارایی‌های دولت از بعد از تعطیلات نوروزی خبر داد. حسین قربانزاده با اشاره به بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت این اصلاحات 7 فروردین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید رسیده است. وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه 7 بهمن ماه مصوبه ای را منتشر کرد که با تایید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال مازاد دولت را با هدف اعلام شده جبران کسری بودجه به یک هیئت می‌دهد. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات از طرح مولدسازی گفت که اگر این طرح به امضای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده باشد لازم الاجراست. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به دلیل مصرف بالای مشتریان، یک نماینده مجلس هر گونه طرح دولت و مجلس برای افزایش قیمت بنزین را رد کرد. رمضان علی سنگدانی نماینده گرگان در مجلس روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. اگر دولت می‌خواست قیمت بنزین را افزایش دهد در لایحه بودجه آورده می‌شد. آقای سنگدوینی رسانه‌ها را در این زمینه به ایجاد تنش متهم کرده است. این در حالی است که بحث افزایش قیمت بنزین نخستین بار از سوی اسدالله بادامچیان عضو مؤتلفه اسلامی مطرح شد. از قیمت پایین بنزین، مصرف بالای آن در ایران و قاچاق آن به کشورهای همسایه انتقاد کرده بود. در روز 29 اسفند ماه 1401 و آخرین روز سال گذشته بیش از 144 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف شد که این مقدار رکوردی بی سابقه در مصرف بنزین در کل ایران به شمار می آید. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه منتشر شد از کشورهای جهان به دلیل اتخاذ رویکردی دوگانه در مقابل نقض حقوق بشر انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل ضمن تحسین از پاسخ قاطع غرب به تجاوز روسیه به اوکراین از تضاد آن در اقدامی معنادار در برخورد با نقض حقوق بشر توسط برخی از متحدان غرب از جمله اسرائیل، مصر و عربستان سعودی انتقاد کرده است. در این گزارش همچنین از ایالات متحده انتقاد شده است که با وجود پذیرش 10,000 پناهجوی اوکراینی که از جنگ فرار کردند، بیش از 25,000 شهروند هایتی را تنها در یک بازه 8 ماهه اخراج کرده و بسیاری را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده است. عفو بین الملل با اشاره به نقض گسترده حقوق آیغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان ساکن در چین تأکید می‌کند که پکن از محکومیت بین المللی در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت و شورای حقوق بشر این سازمان در امان بوده است. این گزارش از اروپا نیست به دلیل عدم پذیرش پناهجویان کشورهای درگیر جنگ با وجود دارا بودن امکانات انتقاد کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار این ساعت رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، از جمله تازه ترین خبرها مربوط هست به اولین تجمع سراسری معلمان معترض ایران در سال جدید که بنابر اونچه که گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشون میده، دست کم در شهرهای تبریز، بجنورد، زنجان، ملایر، اردبیل، کرمانشاه و همدان مقابل اداره‌های کل آموزش و پرورش استان یا شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار شده. معلمان نسبت به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و سایر مطالباتشون معترض هستند. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله شامگاهی میپرسیم که چین در خاورمیانه به دنبال چیست و غرب چگونه میتواند توازن قدرت خود در این منطقه را حفظ کند. مردم دیگر سبدی میوه نمیخرند، نگاهی به قدرت خرید شهروندان ایرانی داریم. و ثبت ملی 357 هکتار برای نجات بافت تاریخی شیراز، پیشنهادی که معلوم نیست چگونه میتواند محقق شود. اینها و البته بسیار بیشتر از اینها اگر تا 19:45 دقیقه در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. اولین اظهارات پس از اعلام توافق میان ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، رهبر چین میگه گفتمانی که چین اون رو پیش برده نقشی مهم در تقویت اتحاد و همکاری منطقه ایفا خواهد کرد. شی جی پینگ این گفته ها رو در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مطرح کرده. این تماس در حالی انجام شده که به گفته مقام های جمهوری اسلامی، وزرای خارجه ایران و عربستان قراره در ماه رمضان که هم اکنون ششمین روز اون رو پشت سر گذاشتیم دیدار بکنند. ارزیابی حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان رو بشنوید درباره آنچه که چین در خاورمیانه به دنبال اونه.
سه چهار تا هدف رو دنبال میکنه چین. در نظر بگیریم که به هر صورت در وهله اول اون قدرت اقتصادی چین نیاز داره که متحدایی داشته باشه، بازار داشته باشه، به لحاظ تأمین انرژیش به نوعی امنیت و ایمنی کافی داشته باشه و اینها همه بخش عمدش در خاورمیانه است و اون هم با دو تا کشور به خصوص عربستان سعودی و ایران اینها مثلا پیوند خورده. در نظر بگیریم که خب بخش بزرگی از انرژی چین از عربستان تأمین میشه. همین آماری که اخیراً در اومده مال مربوط به ماه ژانویه همین امسال، میبینیم که 22% به اصطلاح صادرات سعودی، صادرات عمدتاً نفتیشه دیگه و پتروشیمی، به چین بوده. یعنی بزرگترین طرف قرارداد نفتی و پتروشیمی عربستان چینه. در این حال بزرگترین بازار اصطلاح چین هم در منطقه خاورمیانه عربستان سعودی چیزی در حدود 15% از واردات عربستان تو همین ماه ژانویه از اونجا بوده. یعنی بخشش بخش بزرگ اقتصادی، اون هم تو چارچوب اصطلاح افق 2030 اون پروژه بزرگ اصطلاح بن سلمان برای اینکه اقتصاد عربستان متحول بکنه، به نوعی از وابستگی به نفت نجات بده. و کل این مسائل و اون جاده کمربند اصطلاح یک جاده که چینی ها پیش برن، جاده ابریشم به اصطلاح جدید، اون هم به نوعی عربستان رو ادغام کردن، ایران رو میخوان ادغام بکنن. همه اینها یه بخشی از جنبه اقتصادی منافع چین و خب منطقه رو تشکیل میده. در این حال به لحاظ اینه که داره جای آمریکا یه مقدار در منطقه خالی میشه، آمریکایی‌ها به دلایل دیگه‌ای که امنیت خودشون رو طوری دیگه تعریف کردن و خاورمیانه رو طوری ترک می‌کنن، چینی‌ها بیش از پیش در این منطقه دارن جا باز می‌کنن. و لازمش اینه که این مثلا منطقه دارای امنیت باشه، آرام باشه، تا هم چینی ها به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی و مناسباتی با کشورهای منطقه دارن بتونن توی محیط آرومتری عمل بکنن.
اما از این جهت حسینی فر، شما محدودیتی هم میبینید، موانعی رو میبینید برای چین برای پیشبرد چنین اهدافی در خاورمیانه؟
باید بگیم که خب برای آمریکایی‌ها با توجه به تعریفی که کردن که بزرگترین چالش سیاست خارجیشون، امنیت ملیشون، اقتصادیشون چینیا هستند، برای آمریکایی‌ها اینجوری نیست که به سادگی این میدون رو وا بگذارند. و خب واقعا اون از اون طرف هم عربستان و اینها هم یه مقداری حواسشون هست که دارن چی کار میکنن، برخلاف این توهمات و تصورات باطلی که در تهران حاکمه که در منطقه دوران کامل پسا آمریکایی داره شکل میگیره و کلن آمریکایی ها دارن جهان رو سلا عقب نشین میکنن. اینجوری ها نیست. ما نگاه میکنیم 70-80 سال سابقه مناسبات استراتژیک بین عربستان و آمریکاست در مسائل امنیتی، در مسائل نظامی، نه تنها بین اونها، بین امارات، بین بسیار از کشورهای عربی منطقه. اینه که خب آمریکایی ها هر پنگامی که عربستان، چین و اینها به طرف هم برمیگردن، برمیدارن رو با دقت رصد میکنن، اینجا و اونجا میتونن به اصطلاح انتقاد داشته باشن، آلترناتیو در آینده بکنن.
اما این توازن رو چگونه برقرار خواهند کرد؟ چون در شرایط کنونی وقتی که ما به منطقه خاورمیانه نگاه میکنیم، نه تنها شاهد این هستیم که حالا گفتگوهای دیپلماتیک از سر گرفته شده بین تهران و ریاض، وزرای خارجه قراره با هم صحبت بکنن، اما در یک مقیاس بزرگتر مثلا عربستان حالا داره روی خوش نشون میده به اینکه بخواد روابط دیپلماتیکش رو با سوریه مثلا از سر بگیره. این توازنی که غرب بخواد، مشخصا ایالات متحده بخواد برقرار بکنه رو چجوری میخواد برقرار بکنه که آنچنان هم موقعیتش متزلزل نشه؟
خب لازم بگیم که بخشی از این سیاستی که چین در منطقه داره پیش میبره، واقعا اگر به حدی از امنیت و آرامش برسه، فی نفس آمریکایی‌ها مخالفتی بهشون باش ندارن و در جهت منافع خودشون میبینند. منتها در نظرم بگیریم که آمریکا الان این برگایی که عربستان و سعودی بازی میکنه و به نوعی بیش از پیش با چینی ها مچ شده و اونها بازی میکنه، نوعی از نشون دادن قدرت و اراده خودش با آمریکا یا هم هست که با توجه به خصوص اختلافاتی که با دولت بایدن داره، اینی که اصولا دولت بایدن با یک سیاستی علیه عربستان روی کار اومد که هنوز هم تأثیر منفیش بر روابط دو کشور باقیه، تو مسائل مختلف اینها اختلاف دارن با هم. بعید نیست که در آمریکا اصطلاح اون بعد از انتخابات 2024 فرض کنید برخی مؤلفه‌های قدرت عوض بشه، جمهوری‌خواه اصولا رابطه بهتری داشتن با عربستان و سعودی، اون موقع عربستان و سعودی هم شاید دوباره برگرده به یک چیز متوازن‌تری با آمریکا. اگرچه همین الانش هم همونطور که اشاره شد بن سلمان خیلی داره به اصطلاح ظریف و زیرکانه داره عمل میکنه. از این جهتش هم این وضعیتی که در دریای جنوبی چین هستش و یه مقدار تشنج دارن اونجا و رقابتی که الان به نظر میاد در حوزه خاورمیانه بین آمریکا و چین در شکل گرفته، فی الواقع یه مقدار الان تنش آمیزه، ولی اینها به یه جایی باید به یک تعادلی برسه. یه مقدارش برمیگرده به اینه که تو صحنه سیاسی این کشورهایی که درگیر این مسائلن چه مؤلفه‌ای از قدرت شکل بگیره، کدوم معادلات، کدوم نیروها دست بالا رو پیدا بکنن، و یه مقدارم برمیگرده به اینکه همه طرفا برسن به این نتیجه که این چالش ها رو باید بیش از پیش در یک محیط دیالوگ و گفتگو حل بکنن تا تقابل.
ارجبی حبیب حسینی فرد رو در آلمان میشنیدید. به صحبت هایی که با آقای حسینی فرد مطرح شد، این رو اضافه بکنم که چند روز پس از استقبال چشمگیر رئیس امارات از رئیس جمهور سوریه بشار اسد و همچنین اعلامیه عربستان برای ارتقای دوباره روابط با دمشق به سطح سفیر، شماری از مقام های پیشین آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن خواستند که دولت آمریکا اقدامات قاطعی علیه عادی سازی روابط کشور کشورها با حکومت بشار اسد به عمل بیاره. اونطور که گاردین و المانیتور گزارش دادن، مقام‌های پیشین آمریکا در این نامه به جو بایدن و آنتونی بلینکن نوشتند که مخالفت واشنگتن با بازگشت سوریه به روابط عادی با کشورها تنها در کلام کافی نیست و دادن چنین امکانی به سوریه به امنیت و ثبات منطقه آسیب میزنه. اگه میخواید بیشتر در این باره بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.